أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سوره مبارکه بروج همونطوری که ملاحظه فرمودید یعنی سوره‌ای که علم بالغلبه و بالبروج است، سوره‌ای که یذکر فی حل بروج نه نام او بروج باشد، متقابلات فراوانی دارد. گاهی مربوط به رحمت الهی است، گاهی مربوط به انتقام و غضب الهی است، گاهی درباره ایمان مؤمنان است، گاهی درباره کفر کافران است، گاهی درباره پاداش مؤمنان است، گاهی درباره کیفر کافران است. و جنبندیش این است که همه اینها تحت قدرت خدایی است که او هم غفور ودود است، هم ان بطش ربک شدید است، هم شدید العقاب است فی موضع النکال و النقمه، هم ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه. در صدر سوره بعد از اون سوگند که جواب سوگند ذکر نشده، اگر قتل اصحاب الاخدود بتواند جواب سوگند باشد کافی است، و اگر نباشد برخی ها ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات را جواب گرفتن. ظاهرا ان الذين نمیتواند جواب برای اون سوگند باشد، برای که این ان الذين سرفصل جدایی است. این ان الذين در برابر آیه 11 است که ان الذين آمنوا، این دو بخش را قرآن از اول سوره بروج تا آخر حفظ کرده است. غضب را در برابر رحمت، کفر را در برابر ایمان، و بعد شا در برابر گذشت، همه دو به دو تو ذکر کرده. بعد فهمود همه این اوصاف متقابل در اختیار خداست که هر چه بخواهد می کند. فعال و یمایورید، این فعال و یمایورید جامع این دو بخش است. حالا این دو بخش ها را از اول تا آخر این سوره که ملاحظه فرمایید، معلوم شد که دو به دو تقسیم متعددی در این سوره قرار گرفت. از اولا جنبندی اینها را به اون او خدایی که قادر مطلق است قرار می دهد، ثانیا او که فعال لما یوریده است، چه در بخش این ربت شربک لعن شدید فعال لما یوریده است، چه در بخش غفور و رحیم. مطلب دیگر است که این آیون یا باید به سیر تاریخی اکتفا کنند یا به قضا و قدر الهی. اگر به سیر تاریخی بسنده می کنند، اصحاب اخدود مقتدر، عاد و ثمود مقتدر، فرعون و جنود مقتدر همه به خاک کشیده شدند. اگر به قضا و قدر الهی احترام می گذارند، قضا و قدر الهی خبر داد که ای کسی بیراه رفت، ما به او فرصت دادیم و او برنگشت، سرش بشن سنگ میخورد. و خبر داد هر کس گناه کرد و اندازه گناهش کیفر میبیند. در بخش اول که فرمود و السماء ذات البروج، بعد فرمود والیوم الموعود، اونگاه فرمود به شاهد مشهود. این هیچ یعنی هیچ، تکرار گذشته نیست که قبلا گذشت. یک وقت سخن از وعده است، یه وقت از سخن از مشاهده است، یه وقت سخن از وعید است، یه وقت سخن از شهود است. فرمود قیامت یوم موعود است. حالا اگه کسی بگد که از کجا این وعده عملی میشه یا اون وعید عملی میشه، میفهمه خب شما نمیبینی، یه دی دارم میبینن دیگه. قیامت مشهوده دیگه، جهنم الان گر گرفته دیگه، بهشتم الان سر جاش محفوظه. هیچ یعنی هیچ سخن شایبه تکرار نیست. اون یکی سخن از موعود است، این یکی سخن از مشهود. حالا اگر کسی بگوید شاید این وعده عمل نشه یا وعید عمل نشه، فهمون نه، چون دیده دارو میبینه. شما چشم باز کن ببین، در قرآن فهمون شما اگر چشم باز کنید میبینید دیگه. کلا لو تعلمون علم الیقینه لتروان الجحیم. خب حالا اگه شما ندیدی دلیل نیست که وجود ندارد که. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لتروان الجحیم یعنی تو دنیا، وگرنه تو با آخرت کافرم که میبینن، که کفارم وقتی جهنم رو میبینن ذات اقدس اله بنا نشون میدهد، فهمد افسهرن هازا، این جهنم دیگه. اونا بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. پس این که فهمون لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، یعنی اگر به علم الیقین برسید به عین الیقین بار میابید تو دنیا، وگرنه تو آخرت کافرم میبینن. بعد فرمود ما یوم موعود داریم که بحثش جداست، که با وعد و وعید است و بالاتر که اون وعده را محقق میکند شاهد و مشهود است. پس اگر تاریخ باشد شما باید پند بگیرید، اگر قضا و قدر الهی باشد باید پند بگیرید. اصحاب اخدود هم که مرگ بر اونها، قرآن فرمود این قتله، گاهی فرمود قتله اصحاب الاخدود، قاتلهم الله، قتل الانسان ما اکفره. این تعبیراتی که ذات اقدس را دارد هم به منزله نفرین است، هم نفرین او فعلی است یعنی محقق می شود. و اصحاب اخدود هم اهمی از مباشر به تسبیبند، چه اونها که دستور دادند، چه اونها که کانال کردند و مؤمنین را سوزندند. هم قاتلهم الله هست، هم قتل الانسان و ما اکفره هست، امثال زاله. و اینها مواظب بودن که اینها خوب بسودن. این دوران رو در ذات اقدس اله در مکه نقل بکند که مردانی در عالم بودن که به کانال عذاب رفتن، سوختن و خدا خدا گفتن. این هست، منتها دردناکی اینها در یه مدت کوتاهی است، بعد فی روح ریحان است دیگه. چون که کفار که میمیرند در همون لحظه وارد جهنم میشوند. این تعبیر آیه سوره مبارکه نو که فرمود اغرقو فعود خلونارن تعبیر لطیفی است، مشابهش هم درباره مؤمنین است. فرمود اینا غرق شدن تو همون آب، رفتن تو آتش، چون آتش برزخی تو آب هم هست. اینا که کافرند تو دریا غرق میشوند، اینطور نیست که حالا بگیم اینجا آب است جا بر آتش نیست. آتش برزخی تو دریا هم هست، تو صحرا هم هست. با فای تفریح هم ذکر فرمود، فرمود بل هو، فرمود اغرقو فادخلوا نارا. اینجا اغرقو فادخلوا جنتا بحریرا، اینطور است، اینطور نیست که به زحمت بیفتن. بعد می‌فرماید که این اصحاب اخدود اهم از اون ناظر و آمر و مباشر، اینا علاما یفعلون بالمؤمنین شد. و هیچ جرمی مؤمنی نداشتن الا ایمان، و ما نقم و من هم الا ان یؤمنوا. این همون تعبیری که در کتاب‌های عربی مثل مغنی جامی این هاست که بگن لا عیب فیه الا انه مثلا خیلی تند و تیز است، که این استثناء تأکید میکند وصف کمالی او را. خب الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این عزیز حمید بودن تنها صفت ذات اقدس اله تنها صفتش نیست، بلکه ملک سماوات و عرض در اختیار اوست و علی کل شیءٍ هم شهید است. اگه کسی قادر مطلق باشه و عالم مطلق باشه و عزیز و حمید باشه میدونه کیفر کی رو چقدر بده و چقدر خواهد داد. این بخش اول. بخش دوم که اصل کلی است، بعد زمیمه میکند تتمه تاریخ را، میفهمند مردم دو قسمند. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اونای که آسیب رسوندن، دست زد فتنه علیه اهل ایمان بودن، و چون تا آخرین لحظه راه باز است، اینطور نیست کسی گناه بکند راه باز نباشد، تا آخرین لحظه گناه مستحضرید. فقه یه دید خاصی دارد، اما کلام یه دید مبسوطی دارد. در ارتداد معاذ الله اگر کسی مرتد بشه، اگر مرتد ملی باشه فقه او رو میپذیره، ولی اگر معاذ الله مرتد فطری باشه، یعنی مسلمون زاده باشه بعد مرتد بشه، فقه اون قدرت را ندارد بپذیرد. لذا میگن ارتداد مرتد فطری مقبول نیست، ولی کلام او را میپذیرد. در کلام توبه مرتد فطری هم معاذ الله اگر پیدا میشود مقبول حق است، منتها اون از چهار حکم فقهی با سر جاش محفوظ باشه. یا اگر غسل است یا توضیح، او منزل مرده است، فورا اموالش به ارث به ورثه میرسد، زنش طلاق میگیرد، این انفساق حقیقی است. یعنی فورا زن از خانه او جداست، اموال او به ورثه میرسد، تمام دیونش به ورث مال طلاق میگیرد. احکام فقهی این چهارگانه سر جاش محفوظه و نجس هم هست. اما از نظر کلامی البته حتی توبه مرتد فطری هم از نظر کلام رابطه انسان با خدا محفوظ است و مقبوله. فرمود اینها که مؤمنین را به زحمت این برای ایمانشون در زحمت انداختن و راه باز بود و با می توانستن توبه کنند و توبه نکردن، فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، مال اینهاست چون خودشون فراهم کردن. این در قبال کفار و فتنگران. اما در برابر اونها، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار. مستحضرید که ایمان به تنهایی کافی نیست، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی، یعنی آدم خوب یک، کار خوب دو. اگه کسی کار خوب بکنه ولی آدم خوب نباشه، این بهره دنیایی میبره اما سهمی از آخرت ندارد. یعنی باید مؤمن باشه، معتقد باشه به کار خوب بکنه. اگر معتقد نباشه، مؤمن نباشه، کار خوب بکنه، بهره دنیایی ممکنه بره، اما و ما له فی الاخرت من خلاق. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات این لهم جنات تجری من تحت الانهار، این هم فوز کبیر. خب حالا این مال مردم، مردم یا جهنمی هن یا بهشتی هن، کی باید این حکم را اجرا کند؟ می فرماید در بار گروه اول که فلهم عذاب جهنم، این نبت شرب بکل شدید، او قدرت غضب او شدیده. مستحضری که غضب پروردگار نظیر به غضب نفسانی انسان نیست. انسان در اثر خیال از یا وهم، از اثر بخشای علمی شهوت یا خیال به مانند آن، از اثر بحثای عملی از گاهی عصبانی می شود. اما انبیا، اولیا، مردان الهی که عصبانی می شوند، اینا نه روی وهم و خیال است، نه روی شهوت و غضب. میبینید وجود مبارک موسی کلیم وقتی از اون میعاد الهی برگشت، این اوضاع سامیره را دید، غضبناک شد و با برادرش اون عمل را انجام داد. تعبیر قرآن کریم این است که فلم ما سکت ان موسل غضبو اخذ الالواح فیندن. نفرمون سکنه. افراد عادی که عصبانی میشن وقتی حالشون عادی شد، غضبشون نشست، غضبشون ساکن شد، نه ساکت. سکوت وصف عاقل است. عاقل یا حرف میزند میشه ناطق، یا ساکت حرف نمی زند میشه ساکت. تعبیر قرآن کریم درباره غضب کلمه الهی این است که غضبش ساکت شد، نه غضبش ساکن شد. فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح. معلوم شد تا حال یه عاقلی داشت حرف می زد، یه عاقلی داشت کار می کرد، کارش عقلانی بود، کارش روی هوس نبود، عصبانیت نبود، اینا نبود. یه کسی که ملکه عصمت دارد وقتی غضب میکند عاقلانه غضب میکند، وقتی غضبش آرام شد غضبش ساکت میشود نه ساکن. اینا بر اثر اینکه خلیفه الهی هن، ذات اقدس اله هم که فرمود ان بطش ربک لشدید، غضبش حکیمانه و عاقلانه است که فوق غضبهای انبیا و اولیاست. اون وقت هم که غضبش ساکت میشود روشن است که سبقه رحمت گرفته است. هرگز غضب الهی معاذ الله از مرز عقل و عدل فاصل نمیگیرد، چه اینکه غضب انبیا و اولیا از مرز عقل و عدل فاصل نمیگیرد. اون وقتی که غضب دارن ناطقند، اون وقتی که غضبشون فروش است ساکتند نه ساکن. خب در باره غضب بطش الهی هم همین طور است. بله دیده، یکی ممکنه در دنیا باشه، یکی هم آخرت باشه، یکی این که سخت و سوز هست، حالا جهنم هست می سوزن یا نه. بعضی ها ممکنه تو جهنم باشن ولی سخت و سوزی نداشته باشن، اما اینا هم سخت و سوز دارن هم تو جهنم هستن. خب این اون عذاب جهنم مال اعتقادشونه، این عذاب حریق مال عمل بدشونه. این مال گروه اول. گروه دوم را فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، حسن فعلی دارن، حسن فعلی هر دو را دارن، لهم جنات تجری من تحت الانهار ذلک الفوز العظیم. برای سخت و سوز دو امر لازم نیست، یکی این که کفر داشته باشن قبح فعلی، یکی عمل بد داشته باشن قبح فعلی، این لازم نیست. برای سخت و سوز عمل بد کافی است، معصیت کافی است. البته اگر کسی معاذ الله کافر بود خلود هم دارد، اما برای عذاب به جهنم رفتن لازم نیست کسی کافر باشد. معصیت کار اهل سخت و سوزه اگه توبه نکرده باشد و جاهل قاصر نشده باشد. منتها حالا مخلد نیست، حرف دیگه است. اما یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که همون شما به اون به اندازه که میتونی آتش تو دستتون نگه دارید به همون اندازه گناه کنید. خب کسی یک لحظه هم نمیتونه آتش تو دست نگه داره دیگه، یعنی هیچ جا برای گناه نیست. غرض این است که برای بهش رفتن دو عامل لازمه، یکی حسن فاعلی یکی حسن فعلی، یعنی باید مؤمن باشد یک و عمل صالح داشته باشد دو. برای سخت و سوز جهنم یه عامل کافی است و اون عمل بد است، حالا خواه کافر باشد خواه غیر کافر، منتها فرق در خلود و عدم خلود. لذا فرمود به این که در اونجا دو امر رو شرط نکردن، در باره بهش دو امر شرط کردن. ان الذين آمنوا، یک آمنو هم قبلا ملاحظه فرمودید ایمان اعتقاد نیست، ایمان تصدیق نیست. آمنه که فعل ماضی باب افعال است، آمنه دخل فی المأمن. چجور دخل فی المأمن؟ بالاعتقاد و تصدیق. وگرنه ایمان لغتا از امن دیگه، آمنه یعنی تو مأمن آمده. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود کلمه لا اله الا الله حسن است، حس یعنی قلعه و مأمن دیگر. مؤمن یعنی کسی که وارد این قلعه می شود. چجور وارد قلعه می شود؟ با اعتقاد و عمل صالح، که همین هم درباره ولایت هست، همین است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی علیه. خب پس این در لذین آمنون راجب حسن فاعلی، و عمل الصالحات راجع به حسن فعلی لهم جنات تجری من تحت الانهار. اگر گفته شد که عده‌ای حق شفاعت دارن، برای که تعبیر قرآن درباره اینها این نیست که اینا وارد بهش میشن، تعبیر قرآن است که بهش مال ایناست. خب اگه بهش مال ایناست، حق دارن از ذات اقدس الله درخواست شفاعت کنن که فلان کس بهشتی بار. چون که درباره فقیه عادل مربی وقتی که حسابش بررسی شد، عازم بهش شد، میگن قف تشفع تشفع. این تشفع و اون تشفع جواب امر است و مجزوم، یعنی تشفع داشته باشی یک، از یه عده شفاعت کنید دو، شفاعت شما هم مقبول است. اون کسی که شفاعتش مقبول است میگن شفاعت مشفع، شفیعا مشفعا، که تو صلوات های هنگام ظهر روز شعبان هست همینه دیگه، او را شفیع مشفع قرار بده، یعنی شفیعی که شفاعتش مقبول است. به فقیه اینطور میگن. منتها مستحضرید که به همه کسانی که در این راه هستند فرمود به این که من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها عمده، همین نکته است. نمیگه اگه کسی کار خوب کرد، فرمود اگر کسی در روز حساب کار خوبش دستش باشه که بیاره، جاء بهی یعنی آورد او رو دستش باشه. اما اگه خدا نکرده کار خوب در دنیا کرد ولو فراوان، اما به هم زد، این دستش خالیه دیگه. عمده این نیست که کسی کار خوب بکنه، عمده این است که این رو نگه بداره، تو دستش باشه. وقتی میاد تو محکمه جاء بالحسنه و فله و عشر امثال. اما کسی فعل بالحسنه رو خدا وعده نداد که در این قسم. بله، ما باید قرینه داشته باشیم که آمنو عمل صالح گنجنده، ولی معمولا آمنو یعنی اعتقدو دیگر، چون آمنو در قرآن غالبا هر جا سخن از بهشت است این دو امر ذکر شده، ایمان و عمل صالح. حتی حیات طیب هم به کسی وعده داده شد که ایمان و عمل صالح داشته باشد. ما یادمون نیست جایی به صرف ایمان وعده بهش داده باشد، مگر که با قرینه همراه باشد. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها، لهم نه هنا وهم في جنات كذا، اون آیاتی که دارد وهم في جنات كذا از اونها بعید مسئله شفاعت استفاده میشه، اما اینجا که دارد لهم یعنی مال اینهاست دیگر. اگه مال اینهاست، ملک اینهاست، میتوانند به اذن الله بخواهند که یه وارد ملک اینا میشن. لهم جنات تجری من تحت انهار ذلک الفوز الکریم. خب پس ها هنا امرانه، کجا؟ بله، کبیرم دو قسم است، کبر خدا الله اکبر است، کبر ظاهری که نیست، کبر بزرگی دیگه، جهاد کبیر بودن، فوز کبیر داشتن، اجر کبیر داشتن، اینا دو قسم دیگه، هم ظاهری هم باطنی. هم اون اکبر است، اون لقاء الله فوز اکبر است، اینا فوز کبیر. نه، منظور اونه که یه عده جهنم رفتنشون رو عقیدهشونه، سخت و زوز مال عملشونه. این دو قسم رو ذات اقدس الله جدا کرده از هم. خب حالا که این دو قسمت بیان شده است، باز باید بررسی بشه هم اون قسمت غضب که فرمود لهم عذاب الحریق، هم اون قسمت رحمت که فرمود فوز کبیر. فرمود درباره اون قسمتی که ان الذين فتنوا ان بعد شرب بکرد شدید، غضب الهی شدید، یک انه هو یبدی او بیوید، آغاز و انجامم با دست اوست. این دو، و چون دو بخش ذکر شد، یکی ان الذین فتنوا، یکی ان الذین آمنوا، ان بعد شرب بکل شدید مال ان الذین فتنوا است و هو الغفور الودود ناظر به ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چون دو گروه ذکر شده مبت جنبندی شد. فها هنا امورون خمسه، امر اول ان الذین فتنوا، امر دوم ان الذین آمنوا، امر سوم بس شرب شدید، امر چهارم هو الغفور الودود. همه این امور چهارگانه را تحت یک مقسم جامع قرار داد و اون فعال لما یرید، چه در بخش انتقام، چه در بخش رحمت، چه در بخش بعد، چه در بخش فوز، او فعال مطلق است. در بحث های چهارشنبه هم داشتیم که اگر یه وقتی کاری نخواهد پیش بره لعهد اموره، یه وقت از ضعف خود فاعل است که فاعل اون قدرت رو ندارد این کار از دیم رو پیش ببره، یه وقت است که از خود او قدرت دارد، دارد انجام میدهد، تسلیم دارد، از بیرون یه مانعی پیش میاد که نمیذاره او کار انجام بده. سوم اون که او قدرت دارد، از بیرون مشکل پیش نمیاد، اما کارگزاران درونی او هم کاری نمی کنند. در یکی از این سوال حالت کار ممکنه پیش داره، اما ذات اقدس اله فرمود که درباره فاعل که ضعف فرض ندارد، چون علا کل شیء قدیر است، یعنی قدرت نامتناهی دارد و علا کل شیء قدیر است، فرض ندارد که ضعف از ناحیه فاعل باشد. بیرون از حوزه خلقت الهی هم که چیزی نیست، چون هر چه باشد در خلقت الله خالق و کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله. پس بیرون از حوزه خلقت خدا یه چیزی نیست که راهزن باشه. درونم که همه سپاه آمادن، لله جنود و سماوات و الارض، جند به ما انه جند، که دیگه تخلف ندارد که. بنابراین هیچ فرض ندارد که ذات اقدس اله بخواد کاری انجام بدهد اون کار انجام نشه. او بالقول مطلق فعال لما یرید است، برای اینکه کار اگر بخواد پیش نرود لعهد امور ثلاثه است، در اینجا و تالی و اصلهی مستحیل فالمقدم و مثلو، هم قدرت الهی شکست ناپذیر است، هم بیرون از حوزه خلقت چیزی نیست، هم درون ساختار خلقت حرکت است، سپاه آماده است دیگر. و ما یعلم و جنوده که اللهو فقال لها وللعرض اتیاتو ان اوکرها حالتا اتینا تایی. پس فهونا امور خمسه، این امور خمسه از ان الذین فتنوا شروع می شود و قبلش هم مشمول همین امور پنجگانه است. فعال می بارد. بعد برای این که قصه کلیات گفته نشه، یه امر تطبیقی بشه، با جریان مکه هماهنگ بشه، همود به این که تنها جریان اصحاب اخدود نیست، جنود دیگری هم بودن، فرعون هم بود، عاد بود، ثمود بود، قصه های تاریخی غیر قابل فراموشی را بازگو کرد. در جریان ارم و امثال ذلک اینا داستان نبود فراموش بشه، چون در اونا دارد که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خب اینا قدرتاشون طوری بود که رو کره زمین نمونه نداشت. قدرتی که رو کره زمین نمونه نداشته باشد، این به زودی از یاد مردم نمی رود. فرمود اینا کسانی هم بودن که نه تنها ویلایی در دامنه کوها داشتن گذشته از شهرها، بلکه کوه را تسخیر میکردن، از کوه خانس میساختن، اونقدر این دیوارهای کوه را تنظیم میکردن، اتاق در میاوردن، پذیرایی در میاوردن، دستگاه آسای. فرمود تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، بیت یعنی بیت، خانه خوب زیبا، اما اینکه نگه سنگ و آجر بیاری خانه بسازی، کوه را خانه میسازی، این قدرت الان هم خیلی کمه. لذا فرمود اینا کسان این که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، درباره این گروه و امثال این گروه فرمود ارم ذات العباد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، در روی زمین مثل اینا قدرتی نبود. اگر تو تعبیرات فارسی داریم این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، این عاد و ثمود فراموش نشدنی تاریخن. همون شما که این قصه اینها رو شنیدید لعهد الامرین باید قبول کنید، یا در جریان تاریخ یا در جریان قضا و قدر. فرمود هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود، یک. بعد فرمود به این که بعضی ها تکذیب میکنن، بعضی ها تو تکذیب فرو رفتن، مثل که بعضی ها ربا میخورن، بعضی تو رباخوری غرقن، تو خوابم حرف ربا رو میزنن. این بله لذین کفرو فی تکذیبه که آیه 19 سوره بارک بروج است با آیه 22 سوره مبارک انشقاق که گذشت فرق میکند. در اونجا فرمود به که بله لذین کفرو یکذبون، اونا دین رو تکذیب میکنن، اما اینا تو تکذیب، تو چای تکذیب فرو رفتن. فرق است بگیم زیدون یکذب الحق و این که بگیم زیدون فی تکذیب، یعنی تو چای تکذیب فرو رفته است. لذا تعبیر سوره مبارکه بروج از تعبیر سوره مبارکه انشقاق سنگین تر است. بله لذین کفرو از تو چای تکذیب فرو رفته، نه تو فضای بیرون تکذیب میکنند. اومد کیفر اینا با کیفر اونا فرق میکنند. کیفر اینا چیه؟ بله هم برای محیط، اینی که تو چاه تکذیب فرو رفته از هر نظر در چنگال قهر الهی است. یه وقت اسم میگیم خدا اینا رو عذاب میکند، یه وقت میگیم نه، عذاب از هر طرف تو چنگال اینا رو گرفته. چنگال اون چه که تو سوره مبارکه انشقاق است معصیتن و عقوبتن، با اون چه که در سوره مبارکه بروج است معصیتن و عقوبتن، این امور چهارگانه حسابشون کاملا از هم جداست. بله لذین کفرو فی تکذیب، حالا چون تو چاه تکذیب رو رفتن و لهم من ورائهم محیط، احاطه کرده دیگه. این غرق تکذیب است، عذاب الهی هم محیط به اوست، از هر طرف بره عذابه. و خب اینا که تکذیب میکنن، چه اون چی که در سوره وارکه انشقاق گذشت که فرمود بله لذین کفرو یکذبون، چه این اون چی که در این سوره است که فی تکذیب، که گفتن معاذ الله این اسطوره است، اساطیر الاولینه، این سحر است، این شعر است، این کهانت است، این فریه است، این چیز است معاذ الله. فرمود همه این حرفا حرفای باطل است، بل هو قرآن مجید، یک. فی لوح محفوظ، این دو، این قرآن الهی است، قرعه یعنی جمعه، مجید هم از مجد و جلال و شکوه دارد، کلام بشر نیست، در دسترس احدی نیست، محفوظ است. هم انا نحن نزل قرآن و انا له لحافظون، هم در عرش الهی محفوظ است، هم در لوح محفوظ محفوظ است. بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، اگر تو سوره مبارکه واقعه دارد قرآن کتاب مکنون فی لوح محفوظ، اون کتاب مکنون ممکن است که همین باشد، ممکن غیر این باشد. ما دلیلی نداریم که کتاب مکنون همین لوح محفوظ است، ممکن است که درجاتی دارد، مراتبی دارد، درباره عرش الهی و کرسی الهی و لوح محفوظ و امثال زالای وجوه فراوانی گفته شد. هیچ بله اینا که با دین با فرمایش پیغمبر تکسیم میکنند، هم قرآن رو تکسیم میکنند دیگر. پیغمبر که غیر از قرآن چیزی نیاورد که، اونا هم از قرآن دیگه. اگر ادعایی دارد که خب نبهان عظیم، و اگر تفسیری داشت برابر قرآن کریم که فرمود کتاب انزلناه الیه لتبین للناس ما نزل الیه، تو مبینی، تو مفسری داشت. و چرا اینا که تکذیب میکنن چی تکذیب میکنن؟ در مکه مردم که تکذیب میکردن چی تکذیب میکردن؟ در سوره مبارکه انشقاق هم همینطور بود که فرمود بل الذین کفروا یکذبون. تمام این بخشا که در اوائل بعثت نازل شد محور اصلی شد، نسبت به وجود مبارک حضرت ادعای نبوت بود، نسبت به این کفار تکذیب بود دیگه، کار دیگه نداشتن. همین که در سوره مبارکه مدثر خوندیم، اینا رفتن تو اتاق فکر نشستن که ما چی بگیم. این که میگفتن به این که ما درباره وجود مبارک پیغمبر و این ادعا چی بگیم، اینا تو اتاق فکرشون اون ولید رو مأمور کردن که مغز متفکرشون اینهنو فکره و قدر قتل کیف قدر، این رفته تو برابر همون سوره مبارک مدثر. این تو اتاق فکر نشسته فکر کرده که چی بیاره چی نیاره و چی بگه چی نگه. فرمود به این که این آمده، نتیجه فکرش این بود که گفته که ما هذا الا قول البشر، همین، نه معاذ الله از آسمان از عرش کسی آمده به نام جبرئیل، و نه معاذ الله در زمین کسی گرفت به نام پیغمبر، نه از آسمان سفارتی بود نه در زمین رسالتی، این نیست الا قول من هذا الا قول البشر، معاذ الله حرفای خود اوست. این است که ذات اقدس اله در همون سوره مبارکه مدثر فرمود نخیر، این از عرش آمده، گیرندش هم پیغمبره، این حقوق بشره. از همون اول فرمود ما برای بشر حقوق آوردیم، نه تنها برای گروه خاصی به نام مسلمین. فرمود نذیرا للبشر، ذکرا للبشر، این از همون اول فرمود ما جهانی هستیم. اونا تو اتاق فکرشون ولید بردن، او فکر کرد انه فکر و قدر قتل کیف قدر، بعد گفت این هازه الا قول البشر. اینا تمام تلاش و کوششون این بود که قرآن را انکار کنن، نه وحی نبوت کنن. والحمدلله رب العالمین.